روز سه‌شنبه معرفی شد. با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد که اعضای تیم کرکت افغانستان را در هند همراهی می کند صحبت کردم و ابتدا از او درباره آمادگی ها برای مسابقه امروز پرسیدم.
بازی بعدی ما که از امرای هنگ کنگ و همچنان زیمبابوه تیم آمادگی خاص داره و انشالله ما با مسابقه های بعدی هم برنامه های خود در پلان داریم و بود افغانستان با تیم کشور پیش از اینکه با مسابقه های جام جهانی بیاید چندین بار تمرینات خود را انجام داره و آمادگی خاص داره.
نتیجه بازی با هنگ کنگ را چگونه پیش بینی میکنین؟
طور که ما شما معلوم است هر تیمی که در جام جهانی را پیدا میکنه یا بازی میکنه تیم های برتری باشن، تیم برتری باشه، تیم هنگ کنگ هم تیم خوب است و تیم زیمبابوه همچنان انشالله ما با همشان برنامه های خوب اتنان های خوب داریم. تیم آمادگی خاص دارن و انشالله با یک برنامه جدید در برابر هنگ کنگ و زیمبابوه داخل میدان میشود. ما چند بار تاریخ زیمبابوه را در مسابقات بیشتر شکست دادیم. زیمبابوه زیر تاثیر افغانستان است انشالله که باز هم تیم ما میتونه که برابر تیم هایی که داشته باشیم نتایج خوب داشته باشه. اگر ما بتونیم بری بازی ها نتایج خوب داشته باشیم نتایج ما خوب باشه میتونیم که با تاریخ 16 مارس در برابر سریلانکا روبرو شویم.
شهزاد به عنوان بهترین بازیکن مسابقه روز سه‌شنبه میان افغانستان و اسکاتلند شناخته شد. در مورد ویژگی‌های شهزاد به شنونده‌ها بگوین.
بسیار خوب، طور که شما معلوم است تیمی که انتخاب شده در جام جهانی همشون بازیکنان خوب هستن و هر کدومشون کوشش میکنن که در جاهای مختلف نتایج خوب داشته باشن. واقعا که شهزاد محمدی روز گذشته نتیجه خیلی خوب داد به کشور و بازی خیلی خوب را انجام داد. در تیم حتما دو بازیکن یا سه بازیکن نتایج خوب داشته باشه و بازیکنان دیگه همشون همکاری خود را پیش میبرن در سطح‌های مختلف. شهزاد محمدی واقعا با از قصد روزه داشته خوب را انجام داد و توانستم که با تیم اسکاتلند گذاشته خوب را انتخاب کنند.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. محمود روشن نوشته جنگ بس است، باید در کشور صلح تامین شود. خالد صمیم می نویسد که کشتن زنان و کودکان بیگناه نابخشودنی است و مخالفان نباید غیر نظامیان را بکشند. شیر احمد نوشته مشکل بیبرقی در افغانستان بسیار گسترده است. و شمس الحق خواهان جلوگیری از انتقال ادویه بیکیفیت به داخل افغانستان شده. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابد. پس از هفت شام شما می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موجها باشید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوایسته دارم، نزور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، مالا دو کفتنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل لیلا، یکی از باشندگان ولایت پروان که میگوید به خاطر برخی مشکلات و حضور طالبان مسلح در منطقه نتوانسته است به مکتب رفته و درس بخواند. وای که میگوید حالا حدود 20 سال عمر دارد، میخواهد تا حکومت زمینه درس و تعلیم را برایش فراهم سازد تا بتواند تعلیم کرده و باسواد شود. لیلا به خاطر همکاری و دریافت رای حل برای مشکلش به برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و مشکلش را با ما در میان گذاشت. بیاید بیشتر از زبان خود لیلا باشنده ولایت پروان بشنویم که مشکلش را اینگونه مطرح میکند.
اسم من لیلا است، از ولایت پروان هستم.
بفرمایید مشکلتان چیست، بگوین.
از من مشکل خدا دیجی
مشکل من این است که چند سال قبل که در منطقه من طالبان حضور نداشتند، مکتب نیز وجود نداشت و اقتصاد ما هم خوب نبود که من مکتب بروم. دختران کاکایم در کابل درس می‌خواندند و اکنون هم به مکتب می‌روند. برای من هم این احساس پیدا شد که هر رقم که می‌شود درس بخوانم. آهسته آهسته از 1.5 سال به این طرف می‌شود که در منطقه من طالبان حضور پیدا کردند. و حالا برای من بسیار مشکل است که مکتب بروم و درس بخوانم. من قطعا مکتب رفتن نمیتوانم. این مشکل افغانستان است. انفجار و جنگ است. برای دختران کاکایم مکاتب باز است و امسال دختر کاکایم به پوهنتون رفته و بخش دکتری را میخواند. حالا که طالبان اینجا پیدا شدند بیخی نمیتوانم که مکتب بخوانم. از حکومت خواست من این است که در اینجا و یا در کابل همراهم همکاری کند که من مکتب بروم و در آنجا درس بخوانم.
دمان حکومت نفقه در خواهش داشت ما سرح بلاخره همکاری وکلی چه مکتب و یا سواک اما در دقا بخواست.
قبلا تا صنف چند درس خوندی و در کدام مکتب بودی؟
ما خو البته خونده نبیلسته خو ما در
من خوم مکتب نرفتیم، اما زمانی که من خرد بودم کاکایم معلم بود، کم کم برایم درس می داد. اما زمانی که من جوان شدم برایم اجازه ندادند که نزد کاکایم درس بخوانم. اما من حالا بالای خود اطمینان دارم که امتحان صنف 11 را دادم می توانم. در اینجا نزد هیچ دختر احساس این پیدا نمی شود که مکتب برود و درس بخواند، اما من این کار را کردم به خاطر که دختران کاکایم در کابل هستند و درس می خوانند و برایم می گویند که تو بی سواد هستی. به همین خاطر برایم این احساس پیدا شد که باید مکتب بخوانم. پدر و مادرم در مورد سن و سالم چیزی نگفتند، اما طوری که فکر می کنم بین 19 تا 20 سال عمر دارم.
ما مشکل لیلا باشنده ولایت پروان را با مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف افغانستان در میان گذاشتیم. آقای مهرداد در مورد چنین میگوید:
خب گفتنی ما همیست که متاسفانه جنگ تاثیرات ویرانگر داره، جنگ قربانی میگیره و معارف افغانستان از جنگ متاثر شده. متاسفانه آرزوی ما همیست که جنگ پایان بیابه تا فرزندهای مردم بتانند در مناطق خودشان به نزدیکترین مکاتب برن و درس بخوانن. ولی در این شرایطی که فعلا در افغانستان است، راه حلی که وجود داره همیست که اگر بر اثر جنگ مردم از یک منطقه مجبور و کوچ اجباری میشن، طبیعی که در هر منطقه دیگه که میرن مکاتب افغانستان مکاتب درش بروی از او کودک ها باز است و اونا دوباره میتونن در اون مناطق درسای خود آغاز بکنن.
خواهر یک دختر جوان هستن که از ولایت پروان تماس گرفتن و میگن در طول چند سالم البته با این مشکل مواجه بودن. چقدر امکانات از این است که اگر اینا به کابل بیان نمره از اینا همکاری صورت بگیره؟
طبیعی است که همکاری میشه، اسناد از اونا دیده میشه و اونا حقیقه دارن که تحصیل بکنن و درس بخوانن و در میتونن در یکی از مکاتب کابل دوباره به درسایشان ادامه بدن.
شما من حیث مسئول مقام وزارت چقدر همکاری با اینا کرده میتونن که اگر اینا نزد شما بیان با توجه به این که
خب دوست عزیز من سخنگوی وزارت هستم و طبیعی که وزارت معارف افغانستان نه تنها ما که تمام وزارت در خدمت مردم افغانستان است و برای همی است که مشکلات مردم حل بکنه. و او خاطر اگر هرچی که از دست ما بیای ما برای کسایی که مشکل دارن انشاءالله در خدمت از ما هستیم و ما کوشش میکنیم مشکلات از ما حل شود یا یک راه حلی برای مشکلات از ما پیدا شود.
خواهی خواهر ما چه وقت میتونه خدمت شما تشریف بره به وزارت و شما همراهشان همکاری کنین؟
خوب است هر وقتی که اونا تشریف بیارن ما مشکلات از اونا رو اول میشنویم، میبینیم که چه مشکلشان است و بعد از اون میبینیم که ما چی کرده میتونیم برشان.
امکانات جای و لیلیه با شما در کابل دارین که اگر اینا مشکل داشته باشن در لیلیه تنظیم شون؟
البته در این مورد بحث وجود داره که برای کسایی که از جنگ فرار میکنن و بخصوص میخوان درس ادامه بدن ترتیب گرفته شو که در بعضی مناطق دیگه هم برای اونا یک شرایط فراهم شوه. این در این مورد بحث وجود داره ولی هنوز ما براتون دقیق گفته نمیتونم که آیا ما میتونم برای زینا لیلیه بتیم یا نه، به خاطر از اینکه خوب مشکلات وجود داره و تنها شماری از این اینستیتوت‌های ما و یا مکاتب بچگانه ما لیلیه یا خوابگاه داره.
بله. و در مجموع ارقام و آماری که نزدتان وجود دارد چقدر دخترها در مناطق ناامن امروز از تعلیم و تحصیل محروم هستند و اینا بیشتر در کدام مناطق هستند؟
خب آمار ارقامی نمیست، در حدود 700 مکتب در سراسر افغانستان بسته است و بیشتر این مکاتب بسته در هلمند است، ولسوالی سنگین و سایر ولسوالی های هلمند که در اوج جنگ است. در ولسوالی میوند قندار است مثلا در غزنی هست، در ننگرهار است. اینا مناطقی هستند که بیشترین مکاتب بسته متاسفانه در این مناطق است و طبیعی است که در این مناطق هر قدر مکتب دخترانه هم باشه بسته میشه، مکاتب بچگانه هم که باشه در وقت جنگ وجود داشته باشه اونا میتونن باز باشه.
و تعهد حکومت افغانستان به خاطر دوباره بازگشایی از این مکاتب چی است، بخصوص وزارت معارف؟
یک بخش از این مربوط میشه به وضعیت امنیتی در افغانستان. وزارت معارف افغانستان خدمات آموزشی ارائه میکنه و بحث تامین امنیت ولسوالی های دوردست افغانستان مربوط میشه به ارگان های امنیتی. در هر جایی که امنیت باشه مکتب است، باز است، برای از اونا معلم های ما، مکاتب ما باز است، و در جایی که جنگ باشه متاسفانه مکاتب نمیتونه باز باشه.
و حال هم توجه کنین به مشکل معصوم توتا خیل، یکی از معلولین ولایت پکتیا که مشکلش را با رادیو آزادی این گونه مطرح کرده است.
مشکل ما اینمی است که از پار سال به ایدر از 94 ماش ندادیم. یک دفعه گفت که روبه اول بیای، باز دفعه گفت که روبه دوم بیای، باز گفت که روبه شیون بیای، بالاخره رو بیچارم بالاخره ما را جواب داد. وقتی که به شورا مراجعه میکنیم او میگه که ولی ماش شما را چی کده کایت کده که برای ریاست کار تامینات اجتماعی مراجعه میکنیم، او خود پوت میکنه دروازه را کلت میکنه، صدا ما را تمام افغانستان میشنوه، تمام صرف در ولایت پکتیا ولسوالی سیدکرم و ولسوالی احمد آباد را ماش کایت کده. دیگه کلی صدا ده به خدا به قران که من نان در نچوب در بلیاج خدا شما غم مرا بخورین.
ما در برنامه های بعدی تلاش خواهیم کرد تا در این مورد نیز نظر مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی و شاید هم معلولین را داشته باشیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا برای دریافت راه حل آن شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729 829 013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با قدرت الله دلاوری، رئیس در افغانستان برشنا شرکت، مصاحبه انجام دادیم که با هم مشنویم.
سلامت باشین رئیس، بازی که فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخوای بپرسم که شرکت برشنا در این اخیر بعض از پروژه بزرگ را روی کار داره، روی دست گرفته، از جمله پروژه انتقال برق وارداتی به ولایت جنوب افغانستان است. کار این پروژه تا چی حد پیش رفته و واقعاً چی نوید شما برای باشنده های ولایت جنوب افغانستان میتین برای زی که برق به اون مناطق هم برسه؟
برخی که بس جنوب افغانستان میره ای زیر یک پروگرام است که یک لین به ظرفیت 500 کلی ولت یه شمال میایه از رای سالنگ و بالاخره به کابل، باز باز کابلی به دو بخش تبدیل میشه که یکیش میره طرف قندار، یک شاخش میره طرف جنوبی پکتیا از طریق لوگر. و او شاید که تا فکر میکنم یک سال یک نیم سال دیگه کارش تکمیل شد که در صورت انشالله ولایت جنوبی یک مقدار زیاد مرد ذرت برق از اون لین بگیرن.
خب این برق هم امو تمدید برق وارداتی ازبکستان است یا کیبل جدید است؟
نه، ای اصلا از ترکمنستان میه. این برق که از ترکمنستان میره وارد میکنیم، از میایه به دشت الوان نزدیک بلخمری، باز ترکویی از کوهندوکش تیر شده به کابل و باز یک سبستیشن در کابل داریم که باز از سبستیشن کابلی به دو شاخه تبدیل میشه.
با توجه به مشکل که اخیراً در اسی برق وارداتی کابل پیش آمد، آیا شما چونی یک خطر را، چونی یک مشکل را در این مسیر که به طرف ولایت جنوبی رفته احساس نمی کنین، فکر نمی کنین با مشکلات از این ناحیه مواجه شوین؟
اینطور است که به فضل خداوند کال مذاکرات صلح شروع شده و انتظار کل مردم افغانستان هم ایست که صلح عنقریب در افغانستان بیاید. دیگه خطرات صدمه به پای برق، قطع شدن پای برق، هر جایی که دشمنای افغانستان بخواین عمل کنن این امکاناتش موجود است. دیگه امید است که کسایی که واقعا اغراض سیاسی دارن، با درک واقعیت که هر کس سر قدرت بیایه مجبور هستن که کارهای عامه منفع بکنن. برق از چیزایی است که مثل که دیگه ضروریات اولی انسان است در دنیای مدرن امروز. برق یک چیزی که کلی ضرورت داره. من خوشبین هستم که انشاءالله سل اگر امروز نبه یا سبا نبه ان قریب آمدنی است و کلگی مردم میتونن که در حالت زندگی کنن که باید تعدید دیگه همش تعدیدهایی که ما در چند وقت از او تجربه گرفتیم تجربه تلخ بوده این تکرار نشه.
بله، پس از نگاه امنیت شما مشکل احساس نمی کنید، ولی یک شکایت که از طرف مردم راجع میشه در ارتباط به افزایش قیمت برق است، خصوصا پس از این حادثه قطع برق گفته میشه که بلا نسبتا قیمت بلندتره به مردم توزیع شده. فکر میکنید مشکل چی است؟ کدام راه حل دیگه وجود دارد برای اینکه مردم هم نمیتونند اقتصاد مردم واقعا ایجاد نمیکنه؟
مشکل بزرگی است که ما برق میخریم به دلار آمریکایی و از مشترکین خود از بابت تعرفه پول میگیریم به افغانی. شما در ظرف یک سال اگر ببینید قیمت افغانی در مقابل دلار در 18% تا 19% پایین آمده. یعنی مشکلات که در یک ماه گذشته ما تجربه کردیم او یک مقدار ضرر مالی برای شرکت رسانده، اما ضرر بزرگی که ما برای ما متوجه است از نگاه تاثیر اثار است. نگاه او اگر به می شکل اقتصاد بهتر نشه، وضع دلار در مقابل اثار خارجی که افغانی هم در مقابل دلار یک اثار خارجی است به می شکل بالا بره، دیگه او چاره از جز از این که ما به هر قیمتی که دلار در بازار فروخته میشه باید بخریم تا ما بتونیم که بلای خود که به ممالک که به ما برق صادر میکنن تادیه کنیم. او اونه گذشته از این موضوعات است، او بیخی موضوع تاثیر اثار است.
این مسئله که اخیرا پیش آمد گفته میشد که شرکت بروشنا تیل میسوختن و برق تهیه میکرد، یعنی آیا این محققتا نمی افزایش در قیمت به وجود آمده و بعد از این به می ترتیب به این منوال پیش خاطر رفتیم؟
نه خیر، انشالله که از نگاه خود مصرف تیل ما کوشش میکنیم که ضرر خود کمتر بسازیم، به خاطر از اینکه برای همه معلوم است که آل فعلا قیمت تیل نظر به یک سال یا دو سال دیگه زیاد پایان آمده، اما متاسفانه خساره که ما از بالاتر از نگاه سوخت تیل برای ما بود که ما تیلی که در ذخیره داشتیم وقت مثلا آل دیزل لیتر 35 افغانی یا 40 افغانی یا 30 افغانی است، ما چون موتر ندارم نمیفهم، اما وقتی که تیل خریده شده بود که ذخیره ما نگاه کرده بودیم و 60-62 افغانی تمام شده بود. این حال در وقتی که برق کابل قطع شد ما از همه، البته یک قسمتش که قطع شد، ما از همه امکانات کوشش کنیم که استفاده کنیم و یکی شما می بود که ما یک دستگاه حرارتی یا دستگاهی است که برق با سوختاندن تیل ما تولید میکنیم از او استفاده کنیم تا همو تکلیفی که بر سر اهالی شهر کابل بود همو کمتر شد. لذا تناب همو مدد بود، اما ما کوشش میکنیم که راه دیگه را پیدا کنیم که امی قیمت سوخت که به ضرورت تیل است امور کمتر و از راه بهترش پیدا کنیم.
یک موضوع دیگه در ارتباط به دقت میترهاست ریسید که بعضا شکایت میرسه که میترهای جدید دیجیتالی که نصب شده درست نمی باشه یا قیمت را که مثلا مصرف را که قبلا یک فامیل داشت پس از نصب میتر به چندین مرتبه بیشتر شده. این اونا شکایت دیگه دارم که ممکن مشکل در سیستم باشه. شما چی فکر میکنید؟ واقعا چقدر مطمئن هستم میترهای دیجیتالی؟
ما حتا امکان باور داریم، یعنی کوشش میکنیم و باز به اصل باور داریم که میترهای را که ما خریداری میکنیم همه ازی تست شدگی است و میترهایی است که باید به شکل درست کار کنه. اما همونطور که شما در تمام وسایل برقی میبینین 1% ممکن است که نقایص داشته باشه، اما او به شکل نیست که آدم بگه که تمام ویترا خراب است، شاید نیم فیصد، شاید از نیم فیصد کمتر. اما اگر شما نیم فیصد میگین و 1000 میتر را توزیع میکنین، یک نمبر است که چند مشتری را متضرر میسازن. اما ما لابراتوار داریم، اگر کسی شکایت میداشته باشه از میتر خود، ما میترشان رو میاریم در لابراتوار، او را چک میکنیم، در صورت که اگر واقعا ثابت شده که میتر نقص داشته باشه، وازده سه سنجش بله از اون آک شده، ما تسهیلات میاریم. نمیخواییم که این نفر ناحق زیاد
پول بتن. و یک موضوع که شرکت برشنا با او مواجه بود، مسئله پول بود که بعض از ادارات دولتی و یا در بعض از افراد قرضدار بودن و اونا نمی پرداختن پول. در این مشکل تا چی حد حل شده و واقعا چقدر پول جمع آوری شده؟ آیا هنوز هم چون این موارد یا مشکلات باقی مونده یا خیر؟
البته یک مقدار پول انگفت جمع آوری شده، حکومت با ما هم کاری کردن، وزارت مالیه از وزارات که از شرکت از نای بق مقروض بودن اونا هم کاری کردن، ما یک مقدار پول از اونا را وصول کردیم. وزارت
مالیه مقدار مشخصا اگر بگوین
با صدها میلیون افغانی میشه، اما قدر دقیق پیش ما یاد من نیست، یعنی مبلغ انگفت است برای اینکه وزارت خانه مثلا، وزارت دفاع، وزارت داخله، اینا که تقریبا تمام پول خود بر ما دادن، و مقدارش بسیار زیاد بود. دیگه دعوای ایران هم ترکوی است و از افراد و شرکت های خصوصی و از اینا ما پول وصول میکنیم. تعامل که ما مریل اجرا قرار دادیم ایست که اگر چی شرکت باشه، چی وزارتخانه باشه، یا فرزن منازل شخصی باشه، اگر تا دو داره پول بل ما را تادیه نکنن، ما برقشان را قطع میکنیم.
یعنی و ادارات که تا فیلن هم پولشان را نپرداختن چون این اقدام شده که برقایشان را قطع کرده باشه؟
بله چطوره؟ بله چطوره برقایشان قطع شده، اما ما با درک از اینکه اگر یک نفر مقروض می باشه، اگر ما فشار وارد کنیم که باید 100% پول ما را همو لحظه تحویل کنه، یک ذره یک مشکل است برای اونا. باز ما امرایشان قسط میکنیم به شکل که همو ناتواناییش داشته باشن که پول به وقتش برای ما بتن، و همه دیگه ما پیسه خود وصول کنیم. تا بزری وقتایی که اگر ما تانستیم که یک سال و دو سال انتظار بکشیم، اگر حال اونا بیان مثلا بگن برای ما نظر به مبلغش هست، نظر به توانیش هست، باز همراهشان قسم میکنیم که پول برای ما تادیه کنه.
او افراد یا ادارات هم میشه مشخصا نام بگیرین که سرپیچی میکنن و با وجود از که شما بارها اختار میدین ولی مثلا حاضر نمیشن؟
لیست بسیار دراز است. اگر بگویم شاید اضافتر از 1000 مشتری یا زیادتر است که به این شکل میاد، اگر ما شما علاقه داشته باشین ما در دفتر لیست مکملش داریم، در اختیارتون قرار میدیم. باز شما خوش بگیرید
که کیرم افراد زورمند بود، افرادی که معمولا گفتم ایشان سرپیچی میکنند در بسیار موارد و
همو کلش در لیست شامل است، باز شما خودتون میتونید که ببینینش. اما برای ما فعلا لیست پیشیم و نیست که ما برای شما نام یکه یکه بگویم کی است.
و به عنوان سوال اخیر، رئیس فکر میکنین افغانستان تا چی وقت از نگاه برق خب 100% گفتن نمیتونیم ولی به اندازه کافی سایب برق خواهد شد و مشکل بی برقی چی وقت حل خواهد شد؟ یک نوید اگه به همه تنگیتیم.
خوشبختانه که افغانستان از نگاه اقتصادی رو به ترقی است، ولی که ما مشکلات زیاد داریم. موضوع صنعتی شدن افغانستان است، موضوع استفاده در کارهای مختلفی که انسان در او داخل است از برق استفاده میشه. ما فعلا عرضه که داریم از تقاضا کده تقریبا 30-40% پایین است، و ما عرضه ما ایست که از منابع مختلفی که از داخل ما بتانیم که برق تولید کنیم. مثلا ما پروگرامای را شروع کردیم که از روشنی آفتاب استفاده کنیم برق تولید کنیم، از منابع بادی استفاده کنیم که برق تولید کنیم، خود ترمیم و بهتر ساختن بندای برقی ماست که ما سرش کار میکنیم. دیگه امید است که اگر ما موفق شویم کمی تولید برق داخلی خود اگر سالانه 10-15% هم که ما بهتر بسازیم، انشالله در ظرف چند سال آینده ما میتونیم که به خود کفایی برسیم.
تشکر میکنم. خواهش میکنم. سلامت باشید.
خواهش میکنم. تشکر.
Oh,